اهمیت فضای مجازی در بیانات مقام معظم رهبری، مواجهه مسئولانه با فضای مجازی، بهره برداری حد اکثری از فضای مجازی در جهت منافع عمومی. از منظر مقام معظم رهبری در برخورد با انتقادهایی که احیاناً در رسانه‌ها، روزنامه‌ها یا بعضی از مراکز قانونی نسبت به مسئولین و دولت صورت می‌گیره، چه رویکردی باید وجود داشته باشه؟ دستگاه امپراتوری خبر و رسانه در دنیا چه تصویری از کشور ایران مخابره می‌کنه؟ چه سیاست رسانه‌ای در دنیا مسلطه؟ اینها مسائلی هستند که در برنامه امروز پایش راجع به اونها با کارشناسان برنامه گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. پایش
گفتگو از شنیدن آغاز می شود.
برنامه پایش با موضوعات متنوعی چون
سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری،
سواد رسانه‌ای و نسل هزاره سوم،
علوم شناختی و سواد رسانه‌ای،
انتخابات و سواد رسانه‌ای،
دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در مورد سواد رسانه‌ای.
اسمش فضای مجازی در حالی که واقعا فضای حقیقی است.
ضرورت سواد رسانه‌ای،
رویکردهای نوین در مورد رسانه که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید. پایش را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، امیدوارم در هر جایی که شنونده برنامه پایش هستید حالتون خوب خوب باشه. برنامه پایش در ایام نوروز هر روز ساعت 12 روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه. نادر بنی صفار تهیه کننده، انتشارات پشتیبان حامی برنامه و بنده سارا میرقاسمی هستم. امروز قراره راجع به اهمیت فضای مجازی و رسانه ها در بیانات مقام معظم رهبری با کارشناسان برنامه صحبت کنیم. در خدمت آقای دکتر علی دادی، کارشناس فناوری رسانه، و آقای دکتر مرتضی کارآموزیان، کارشناس فضای مجازی هستیم. سلام و عرض ارادت آقای علی دادی، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه خوب سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. سلام عرض ارادت آقای کارآموزیان، ممنونم که در این روزهای کرونایی با رعایت نکات بهداشتی در استودیوی برنامه پایش حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی موجی، کارشناس توانمند، و همه شنوندگان عزیز و محترم در خدمتتون هستم.
در عصر حاضر بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رسانه ها همچون جادوی یک طرفه فقط در خدمت کسانی هستند که بزرگترین کارخانه های اسلحه سازی و ویرانگرترین بمب های اتمی را در اختیار دارند و خواستار حاکمیت فضیلت اخلاقی، دین، معنویت، صلح در جهان نیستند. آقای دکتر علی دادی، شما سالها تجربه مستمر در حوزه فناوری رسانه داشتید. بعد از این همه تأکید مقام معظم رهبری، رسانه ها و رویکرد مسئولین نسبت به رسانه ها آیا انفعالی هست یا فعالانه؟
شاید منظور از رسانه ها که می فرمایید رسانه های مجازی و فضای
نه دقیقا منظورم رسانه های رسمی هستن، یعنی با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری راجب استفاده از فرصت‌های رسانه می‌کنن، آیا رسانه‌های رسمی به صورت فعالانه عمل می‌کنن یا به همون روش‌های سنتی و به صورت منفعلانه؟
خب ببینید، هر حال در اگر در دسته‌بندی بخوایم نوع دسته‌بندی رسانه‌ها رو به رسانه‌های نوین و رسانه‌های توده‌ای و سنتی بخوایم دسته‌بندی بکنیم، باید بپذیریم که در فضای نوین تحولاتی اتفاق افتاده و تغییراتی شکل گرفته. این که در فضای تغییراتی که در حال شکل گیری هست اساساً ما به صورت فعالانه به استقبال این تحولات و تغییرات رفتیم یا نه، به صورت منفعلانه تحت تأثیر این تحولات قرار گرفتیم، میتونم عرض بکنم که در حوزه رسانه‌های سنتی و رسانه‌های بگیم توده‌ای، خب کشور موقعیت ممتازی داره و واقعا برای خودش حرفی برای گفتن در گستره ملی و گستره بین المللی داره، چه در کارهایی که خبرگزاری ها کار میکنن، چه در شبکه هایی که در رسانه ملی به صورت ملی بین المللی و استانی داره فعالیت میکنه. اما در مسیر دیگر اگه بخوایم بحث بکنیم و به اصطلاح موضوع رسانه‌های نوین رو مد نظر خودمون قرار بدیم، خب تحولات شگرفی است، تغییرات روزآمد هست و هر روز ما شاهد یک اتفاق جدید فناوری پایه و فناوری محور در فضای رسانه‌ای هستیم. باید عرض بکنم که شیوه مواجهه و برخورد کشور و مسئولینی که در این فضا مخصوصا فضای مجازی مسئولیت دارن کاملا شکل و شیوه منفعلانه است و شاید برخی هم عمدن شیوه منفعلانه رو میخوان نمایش بدن که ما به این صورت با این فضا مواجهه داریم و با این شکل با این فضا برخورد میکنیم، که شاید علت اون قابل درک نیست که چرا بایستی در فضایی که به فرموده مقام معظم رهبری یک فرصت هست و در اغلب فرمایشات ایشون از سالهای گذشته از دهه 80 دهه 90 و تا حال داریم میبینیم که ایشون در موضوع رسانه‌های نوین از فرصت محوری استفاده میکنن و تأکید میکنن. حتی یکی از فرمایشات اخیر ایشون تمدن سازی رو مطرح کردن که این میتونه تحول تمدنی رو به دنبال خودش داشته باشه. آیا مواجهه ما در این فضای جدید مواجهه تحولی، مواجهه تمدن سازی بوده؟ که کاملا مشهوده که اینطوری نبوده، یعنی ما میشه گفت که کاملا غافلگیر شدیم در این فضا. کارهای انجام شده
و همچنان هم در روند خودمون در حال حرکت هستیم، یعنی با توجه به اینکه مقام معظم رهبری حتی در بیانیه گام دوم بسیار تأکید کردن بر اینکه ما حداقل اگر آفندی عمل نمی کنیم نسبت به حجم رسانه‌ای پدافندی عمل بکنیم، ولی باز ما شاهد این هستیم که رویکرد مسئولین در رسانه ها و حضور و تداومشون از طریق رسانه ها و بالاخص شبکه های اجتماعی برای ارتباط تنگاتنگ با مردم همچنان رویکرد منفعلانه‌ای هست و حتی بالاتر از این بحثی رو که شما فرمودید، بحث فرصت سازی، چون فناوری اطلاعات این تخصص شماست و فناوری ارتباطات به سرعت در حال انتشاره و در حال پیشرفته، یعنی لحظه تعلل سالها ما رو به عقب میرونه.
البته این فرمایش شما دقیق هست، ما وقتی مواجهه داریم با فناوری های نوین بایستی این ور موضوع رو هم مد نظر قرار بدیم. آیا ما ظرفیت لازم از نظر علمی، دانشی، نیروی انسانی برای مواجهه با این فضا رو داریم یا نداریم؟ حداقل تجربه اندکی که ما در حوزه های اجرایی داریم این رو به ما میگه که فضای فناوری های نوین میتواند در کشور فضای تحولی جدیدی باشد، میتواند فضای جدیدی برای رشد و نمو جوانان ما باشد. ما میتوانیم از قابلیت‌ها و امکاناتی که از نظر نیروی انسانی، از نظر دانشی و از نظر سابقه فرهنگی که داریم در این فضا حرف جدیدی برای گفتن داشته باشیم، هم بتوانیم تحولات فناوری ایجاد بکنیم، هم بتوانیم از ظرفیت‌های فرهنگی، از ظرفیت‌های مذهبی و دینی که بنمایه این کشور هست استفاده بکنیم. واقعیت اینه که ما در این فضا کاملا بی توجه هستیم.
بله متاسفانه.
در حالی که ما شاهد هستیم حتی کشورهای پیشرو و پیشرفته در این فضا کاملا به صورت فعالانه ورود پیدا میکنن. یعنی با اینکه شاید در دنیای غرب اختلاف فرهنگی ما بین مثلا کشورهای اروپایی با همدیگه و مخصوصا با کشور ایالات متحده تفاوت زیادی شاید نباشه، ولی ما ملاحظه میکنیم که مثلا در یک سال گذشته اتحادیه اروپا میاد در موضوع داده بحث میکنه، شرط میکنه که من مثلا فعالیت فلان شبکه اجتماعی رو به این شرط در کشور خودم اجازه میدم ادامه پیدا بکنه که داده من از کشور خارج نشه، که از این داده در حال حاضر به عنوان asset و سرمایه جدید یاد میکنن. خب آیا ما در این فضا به این موضوعات توجه کردیم؟ اینا نکاتی است که به هر حال در کشورهای پیشرفته دارن بهش توجه میکنن، ولی ما کاملا به صورت نظاره‌گر داریم این فضا رو از دست میدیم. دادگان ما داره از دست میره، دیگران دارن برای ما نسخه های مختلف میپیچن، و چه از نظر فناوری و چه از نظر محتوایی و فرهنگی و افکار عمومی، فضا کاملا داره در اختیار مجموعه های خارج از کشور، که من در برخی از فرمایشات حضرت آقا وقتی مطالعه میکنم، یکی از کلماتی که ایشون به کار بردن، یکی از موضوعاتی که مطرح کردم، پول و مالکیت صهیونیست‌ها در این فضا هست. این نشون میده که ما اگر غفلت بکنیم با یک به اصطلاح رسانه‌ای مواجه خواهیم شد که سرخط اون در جایی است که ما حساسیت فوق‌العاده‌ای درباره اون داریم، ولی آیا به صورت فعالانه در این زمینه فعالیت کردیم و کار کردیم؟
بنابراین صحبت‌های شما اینطور به اتمام رسید در این بخش که علارغم تأکید مقام معظم رهبری برای حضور فعالانه و مواجهه فعالانه نسبت به رسانه‌های نوین، ما متأسفانه شاهد عملکرد منفعلانه مسئولین در این حوزه بودیم. آقای کارآموزیان، الان شاهدیم که شبکه‌های اجتماعی سعی در موازنه قدرت دارند و ساختارشون به شکلی هست که نظارت مردم بر مسئولین و برعکس رو رواج بدن. مردم چطور میتونن از طریق رسانه‌های دوسویه از مسئولین مطالبه کنند که در مسیر چشمانداز مقام معظم رهبری حرکت بکنن؟
دقیقاً ببینید، ما چند تا سند بالادستی داریم که حضرت آقا بارها در مورد این موضوع صحبت کردن، از برنامه ششم توسعه گرفته تا فرامینی که ایشون به شورای عالی فضای مجازی کشور در حکم اول و در حکم دومشون ابلاغ کرده و نهایتاً در گام دوم، یعنی یه سری وظایفی که هم برای مسئولین هست و هم برای مردمی، و میتونیم بگیم یه نقشه راه و یک نقشه راهبردی هست برای ما که بتونیم طبق این نقشه ما حرکت کنیم. و بارها هم در مورد این موضوع صحبت کردم، مثلا یکی دو تا از جمله‌های کلیدی ایشون در مورد این موضوع که شما اشاره فرمودید این هست که میفهمم که بعضی اصحاب رسانه و بعضی خودشون رسانه در اختیار دارن. الان داریم میبینیم دیگه، الان همه رسانه داریم دیگه، از بچهای کوچیک گرفته تا عرضم به حضورتون کسانی که شاید درگیر مدرسه و دانشگاه و اینها هم نباشن، سنین بالا، مجبور هستن از رسانه استفاده کنن، حرف میزنند، اما بدون ملاحظه، نه خدا را، نه دین را، نه انصاف را رعایت نمی کنند. همون کاری که دشمن میخواهد. نمیخوام نقش اپوزیسیون رو بازی کنیم، باید موضع مسئولانه بگیرید. آنها هم باید پاسخگو باشن و جواب دهند. دقت فرمایید. دومین مبحثی که شما مطرح میکنن راه اندازی هیات‌های اندیشه ورز است، حتی در قشهای مردمی. شما میفهمید که خودتون راه اندازی کنید، فکر کنید، تعقل کنید، کجاها گیر داریم، چرا بعضی چیزا در اختیار ما قرار داده و خوب نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. خیلی هم واضح هم هسته، ما الان جلوی کشور خودمون خیلی از کشورهایی که قبلا حسابشون نمی کردیم الان اندیشکده‌های مختلف رو راه اندازی کردن، و خیلی از این اندیشکده‌های علمی و داره مردمی هم داره میشه، از خطر فاندیشن گرفته تا مرکز اعتدال عربستان و اینجاها. ما نیاز داریم این اندیشکده‌های مردمی راه اندازی بشه، نیاز داریم مردممون آگاه‌تر بشن، نیاز داریم مردممون توانمندتر بشن، تو این قصه بیشتر فکر کنند، توی این هیئت‌های اندیشه ورز مطالبه گری کنند، مطالبه گری اصولی که بارها هم در مورد مطالبه گری ها کلیدواژه هست آقا موجود هست، میتونیم رجوع کنیم و مراجعه کنیم به اینها، مثل شبکه ملی اطلاعات که مورد نیاز همه ماها هست. ولی متاسفانه اون رسانه هایی که دارن به نوعی اقناع سازی میکنن و ترغیب میکنن مردم رو که ارزم به حضورتون وظایف رو از پایین به بالا تعریف کنن، اینها برعکس دارن به مردم آدرس غلط رو دارن میدن. شبکه ملی اطلاعات رو جوری دارن تعریف دارن میکنن که انگار یک فضایی هست که قرار هست کنترل ها بیشتر بشه، قرار هست محدودیت ها بیشتر بشه، قرار هست سرعت های اینترنتمون کمتر بشه. در صورتی اصلا اینجوری نیست. پس مردم میتونن با این هیئت های اندیشه ورز خودشون، با این کانون های تفکر خودشون بیشتر آگاه تر بشن و فضای مطالبه گری رو از طریق همین رسانه هایی که در اختیار دارن. یک نکته هم میخوام عرض کنم خدمت اون هست که شاید ما بعضی از مواقع فکر میکنیم که میگیم که خیلی خب من اگر مطالبه گری کردم آیا به نتیجه خواهیم رسید؟ میخوام بگم که ما محکوم به رسیدن نتیجه نیستیم، ما محکوم به انجام وظیفه خودمون هستیم. اگر دلمون واسه خودمون، خانواده خودمون و فرزند خودمون میسوزه، باید اون انجام وظیفه خودمون رو به نحوه احسن انجام بدیم.
یعنی در واقع میفرمایین که رسانه های نوین یکی از کارکردهای اساسی که دارند این هست که این فرصت رو در اختیار مردم قرار دادن که از مسئولین مطالبه گری داشته باشن. و یکی از بحث‌های جدی سواد رسانه‌ای این هست که مردم یعنی شهروندان آگاه بتونن حقوق به حق خودشون رو بدون توهین، بدون خشونت و از طریق رسانه‌های دوسویه مطالبه بکنن. با برنامه پایش همراه شما بزرگواران هستیم. این برنامه از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز پخش میشه. آقای دکتر علی دادی نویسنده کتاب الگوی راهبردی رسانه‌های فضای مجازی در پرتو گفتمان ولایت فقیه هستند که با وجود فعالیت اجرایی بسیار زیاد در حوزه تحقیق و پژوهش هم موشکافانه و دقیق فعالیت می‌کنند. این توفیق رو داریم که امروز در خدمت ایشون باشیم. آقای دکتر علی دادی، اقدامات مردم و مسئولین برای اینکه بتونیم توی فضای رسانه‌ای به ثبات برسیم چی میتونه باشه؟
ببینید، من در همین کتاب اشاره کردم که فضای مجازی در تمام تعاریف و الگوهایی که ارائه شده به صورت لایه بندی مورد بحث و بررسی قرار گرفته میشه، که الگوهای مختلفی در دنیا مطرح هست: لایه‌های زیرساختی، لایه محتوایی و لایه اجتماعی. خب برخی ممکنه این رو مثلا تعمیم بدن به 5 لایه، 6 لایه یا بیشتر، ولی به صورت کلی این 3 لایه لایه مؤثر در فضای مجازی است. ما وقتی که مراجعه میکنیم به بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری، میبینیم که بیانات و فرمایشات ایشون در موضوع فضای مجازی و رسانه های مجازی ذیل، یعنی به صورت دستبندی، سیاست ها و دکترین رو در این 3 لایه به ما نشون میده. مثلا در موضوع زیرساخت، ایشون تأکید زیادی به ایجاد زیرساخت کاربری در گستره ملی دارن، منتها توسعه با احتیاط. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال شما وقتی که میاید فضای مجازی رو، زیرساختهاش رو گسترش میدید، اگر لایه‌های مورد نیاز بر این فضا رو گسترش ندید، یک فضای جدیدی رو باز میکنید که کاملا خالی است. خب این فضا باید پر بشه. چطوری پر میشه؟ وقتی شما نتوانید این فضا رو پر بکنید، محتوا از جای دیگه میاد و در این فضا جای خودش رو پیدا میکنه. به همین دلیل ایشون به صورت متوازن تاکید دارن به اینکه ایجاد زیرساخت کاربری، یعنی توسعه و توزیع خدمات کاربری، توسعه شبکه ملی اطلاعات، حتی در بیاناتی که در چند ماه اخیر ایشون داشتن تاکید زیادی بر توسعه شبکه ملی اطلاعات دارن، کاهش ریسک، خود اتکایی، توسعه نرم افزاری، توسعه سخت افزاری. در موضوع ساختاریشون به اصطلاح یک نگاشت نهادی رو در اصل رقم زدن با تشکیل مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی که در کشور داره فعالیت میکنه، که با حکم ایشون فعالیت خودش رو شروع کرده. حالا در کنار این ما مسائل دیگر و مطالب دیگری رو میبینیم که مثلا در موضوع محتوا که لایه بعدی مثلا تشکیل دهنده فضای مجازی هست، ایشون تاکید دارن بر ارائه الگوی محتوایی، محتوای مروج اعتقادات، محتوای هم‌افزاساز درونی، رعایت الزامات در ارائه محتوا، که البته این ممکنه در رسانه‌های توده‌ای هم مورد بهره برداری قرار بگیره، رعایت بایدها و نبایدها، که ما وقتی داریم اینا رو مطالعه میکنیم متوجه میشیم که پس بنابراین در حوزه محتوایی هم ما یک مسائل جدی و مهمی داریم که شاید سواد رسانه اینجا بایستی مبنای کار مسئولین و در بخشی مبنای کار مردم قرار بگیره. از اون ور ایشون تأکید دارن به رسانه الهی اسلامی، استفاده از شیوه های اسلامی تبلیغ در رسانه، تعمیق معرفت اسلامی، تربیت افراد، تعلیم و تربیت، تربیت فردی، تربیت اجتماعی و تربیت نیروی انسانی متخصص، تربیت فکری جوانان. اینا رو وقتی که ما داریم فکر میکنیم و داریم روش بررسی میکنیم، این لایه روی محتوایی هست. یعنی ما در لایه اجتماعی و لایه انسانی ما میتوانیم با روش هایی که به هر حال مد نظر هست و در مرسوم هست در کشور در دنیا، این سلایه رو شکل بدیم. نکته دیگری که هست، تأکید ایشون در این فضا تحکیم بخشی و تثبیتگری هست. میگه این فضا باید سالم باشه، بایستی قواعد و قوانین مدون باشه، بایستی این فضا کاملا اقتصادی باشه. ما وقتی به سیاست های کشورهای دیگری مثل ترکیه، مثل کره جنوبی، مثل کانادا که هر کدوم از اینها نمادی هستن در به اصطلاح منطقه خودشون، اقتصادی سازی، مدون سازی، سالم سازی، توجه به جایگاه مردم در این فضا، این نکته ایست که ایشون در فرمایشاتشون اشاره میکنن. و نکته مهمتری که من گاهن میبینم، دستیابی به اقتدار جهانی است. ایشون تاکید دارن روی این فضا که ما بایستی به اقتدار جهانی دست پیدا بکنیم، ما باید در فضای سایبر یکی از کشورهای مقتدر جهان باشیم، با مردم محوری هم میشه به این فضا دست یابی کرد.
یعنی آقای دکتر، در واقع متاسفانه با وجود نقشه راهی که ایشون به دقت در اختیار ما قرار دادن و شما و آقای دکتر کارآموزیان موشکافانه در تحقیقات خودتون صحبت‌ها و بیانات ایشون رو مورد بررسی قرار دادین، ولی باز ما شاهد این شرایط واقعی در جامعه هستیم. اگر اجازه بدین بحث رو ادامه بدیم با آقای کارآموزیان. آقای دکتر مرتضی کارآموزیان نویسنده کتاب راهبرد، مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در زمینه رسانه، فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای هستند که امروز در استودیوی برنامه پایش حضور دارند. آقای دکتر کارآموزیان، علارغم همه تلاش‌هایی که در جهت مدیریت فضای مجازی صورت گرفته، متاسفانه شاهد یک نوع لجام‌گسیختگی در این فضا هستیم در کشور که فیلترینگ و بندینگ و راه‌های از این دست هم گویا تا به حال جوابگو نبوده. به نظر شما وقت اون نرسیده که اهتمام جدی به صورت منسجم و همه جانبه در حوزه ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای در کشور ما صورت بگیره؟ جسارتا قبل از این که وارد بحث بشین آقای دکتر علیدادی، اگر هر جایی در اکمله صحبت آقای کارآموزیان مطلبی بود، برنامه ما گفتگو محور هست، هر دو بزرگوار هر جا نظری داشتن ما در خدمت شما هستیم.
قطعا همینجوری. خیلی جالبه، ما میخوام بگیم که در مورد شخصی داریم صحبت داریم میکنیم که همینجوری که آقای دکتر فرمودن در مورد لایه‌های مختلفی که تو دنیا الان داره بحث داره میشه ایشون صحبت کردن. من میتونم بگم 6 تا از لایه‌ها رو خیلی کارشناسانه مقام معظم رهبری در موردشون اشاره کردن، از لایه نظامات گرفته، محتوا گرفته، حتی خدمات، نرم افزار، ارزم بزرگ، سخت افزار، خیلی دقیق در موردشون صحبت کردن حضرت آقا. میتونیم بگیم که هر کس کتاب ایشون رو داره میخونه یا مواضع ایشون رو در خصوص بحث‌های فضای مجازی داره دنبال داره میکنه، اگر ایشون نشناسه فکر میکنن که کسی هستن که سالها در مورد این قصه تحقیق کردن یا پژوهش انجام دادن و میتونیم بگیم دقیقا هم همینجوری هست. حضرت آقا خیلی قبل‌تر از کسانی که تو این موزه دارای صاحب سبک هستن صحبت کردن.
ولی آقای کارآموزیان در دنیا قبل از اینکه این فضا در اختیار مردم قرار داده بشه از فیلتر رد میشه. متاسفانه ما روند معکوس داریم و این هستش که یکی از گاف‌هایی هستش که ما در مدیریت فضای مجازی متاسفانه داشتیم. یعنی اول تلگرام رو در اختیار افراد قرار میدیم، بعد که تازه متوجه اون مشکلاتی که برای مردم ممکنه ایجاد بکنه میشیم، شروع میکنیم به فیلتر کردن.
من یک نکته اینجا دارم اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
اشاره بکنم بعد آقای دکتر هم اگه مد نظرشون بود نکاتی رو ارائه بفرمایید. ببینید چون شما بحث فیلترینگ رو مطرح میکنید، ما چرا فیلترینگ رو استفاده میکنیم و مجبور میشیم فیلترینگ بکنیم؟ به دلیل اینکه اون الگویی که مد نظر کشور هست، مد نظر مقام معظم رهبری هست و در فرمایشاتشون دارن ترسیم میکنن این الگو رو، ما اون رو پیاده نمیکنیم. در الگویی که ایشون ترسیم میکنه، فضای مجازی کشور، فضای رسانه کشور یک مجموعه منسجم به هم پیوسته قدرتمند فرهنگ محور مردم محوری است که به درستی میتواند از این فضا، از مضرات اون پرهیز و از مزایای اون استفاده بکنه که در فرمایشات حضرت آقا هست، بهره برداری منافع حد اکثری و مضرات حد اقلی، بهره برداری از کارزار فکری گسترده و امثال هم. پس ما یک الگویی داریم، یک مدلی داریم که پایه اون زیرساخت فضای مجازی است. برای محتوای اون نسخه های مشخص و دقیقی بر مبنای قوانین و قواعد کشور و بر مبنای ایدولوژی ما وجود داره. از اون طرف ما یک جامعه داریم که جامعه فرهیخته است، جامعه است که یک انقلاب جهانی رو رقم زده و در حال تمدن سازی و تحول سازی در فضای پیچیده جهان کنونی است. خب در این فضا وقتی که شما فضای مجازی اون رو و فضای رسانه‌ای اون رو به درستی معماری نمی کنید و میایید اون رو به صورت ضعیف و به صورت منفعلانه رها می کنید، چه اتفاقی می افته؟ شما مجبورید از روش‌های استفاده بکنید که روش‌های معقولی از نظر خیلی از متخصصین، کارشناسان، سیاستمداران نیست. خب آیا اساساً فیلترینگ کار درستی است؟ اساساً فیلترینگ کار درستی است. یعنی شما وقتی مراجعه می‌کنید به کشورهای مختلف، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، ما در اون الگوی کلی اسمش رو می‌ذاریم نظارتگری و کنترل، که در این نظارتگری و کنترل حفظ فضا هدف اصلی هست. شیوه هایی که برای این حفظ فضا هست نظارت مستمر هست، اسمش رصد و پایش، و در نهایت پرهیز از مضرات که فیلترینگ روش حذف زوائد در این فضا هست. و وقتی که شما یک چنین الگوی رو پیاده نمی کنید، نمی توانید فضا رو در اختیار بگیرید، مجبورید به نازل ترین بخش فضا روی بیارید، نتیجهش میشه فیلترینگ که مورد نقد همه هست. ولی اگر
در واقع عذرخواهی میکنم صحبتون، یعنی در واقع چشمانداز مقام معظم رهبری یک پازل هست که فیلترینگ یکی از قطعات اون پازل هست و متاسفانه ما شاهد این هستیم که همه قطعات اون پازل به دیده مسامحه نگریسته شده و به این فیلترینگ بیشتر از بخش های دیگه. چرا؟ چون راحت ترین راه هستش که در واقع. و آقای کارآموزیان اگر شما هم صحبت
من یک مثال اینجا در ادامه فرمایش شما بگم و آقای دکتر ادامه بدن، آقای دکتر کارآموزیان، ببینید وقتی که یک ساختمانی بنا نهاده میشه، معماری اون، طراحی های مختلف، دکوراتیو مختلف و یک شکل متوازنی به خودش میگیره، شما وقتی که یک بخشی از این نما، یک بخشی از این دکوراتیو کنده بشه و جدا بشه، همه این رو میبینن. ولی وقتی که شما یک ساختمانی رو بنا میذارید کج و موج بدون قاعده، این وسط شما هر کاری بکنید مشخص نیست که کجای این بنا ایراد داره، کجای اون مسئله داره. فیلترینگ در اون بنای منظم منسجم یک بخشی است که اگر جای اون خالی باشه همه اون رو میبینن، ولی وقتی که شما این بنا رو به درستی معماری نمی کنید، فیلترینگ هم جزی از این بناست، از این بنای به هم ریخته نامشخص مبهم.
بسیار عالی، خیلی مثال خیلی.